সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি আত-তাহিরিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জিল ফারাজাহুম বাল লা'নাত দাইম আলা আদাইহিম আজমাইন ইলা ইয়াউমিদ্দিন। খুব আরজ সালাম ও আদাব ও ইহতিরাম খিদমত হামে দোস্তান আজিজ, জাবত হাম রোশন করিম, বালে হামে দোস্তান আজিজ রো আরজ সালাম ও আদাব দারাম, খুশ আমদ মিগাম। ইনশাআল্লাহ কে সালেম বাশিদ, দার পানাহ ইমাম জামান বাশিম, জির সায়ে আহলে বাইত আলাইহিম সালাম বাশিম। ইনশাআল্লাহ জিন্দেগি মুন কোরআনি বাশে, হাশর মুন বা কোরআন বাশে, কদর কোরআন রো ইনশাআল্লাহ বেদুনিম। হামেশা তো উমর মুন ইনজুর পিশ নেমিয়াত কে দার মাহজার কোরআন বাশিম, ওয়া রোজি এক সাআত বাজ কুনিম কোরআন রো, আল মিজান রো, তাফসীর কোরআনে با قرآن هشت داشته باشیم، شوق به ارتباط با قرآن داشته باشیم. همیشه پیش نمیاد اینها و برای زندگی انسان گاهی یه مراحلی توفیقات و جذبه الهی است. جذبه الهی رو حتما یه چیز خاص ویژه‌ای که تا به حال نبوده نبینیم. گاهی وقتی از دست میدیم میفهمیم که این جذبه الهی به اختیار خود ما گاهی نبود و خیلی علل در کار بود تا اینها پیش بیاد، تا ما بهره مند باشیم. یکیش هم اراده ما بود. این یکی از جذبه های الهی است که انسان در خدمت قرآن کریم باشد، در خدمت روایات اهل بیت علیهم السلام باشد، شاکر باشیم، که این شاکر بودن انشالله انسان رو بهرمند بیشتر هم میکند. و همچنین حواسمون باشه که در کتاب المیزان و قرآن کریم رو که باز میکنیم احساس بکنیم که در محضر یک حی با شعوری هستیم، که افعال و رفتار ما، برخورد ما، حرکات ما در محضر یک حی با شعوری است که قرآن کریم است و همه اونها ثبت و ضبط است و عکس العمل دارد. اگر با ادب و احترام در این محضریت بودیم و کاملا خودمون رو اون حال ادب رو رعایت بکنیم، احساس بکنیم که بهره مندیمون هم بیشتر میشه، اون هم با ما ارتباط بیشتری برقرار خواهد کرد و ما رو مخاطب خودش قرار خواهد داد. و اگر انسان مخاطب قرآن کریم قرار بگیره، اون موقع معلوم میشه که تو حالت تخاطب بهره‌مندی چقدر زیادتره. خلاصه حالا این رو به عنوان یادآوری، چون شاید بارها این بحث رو داشتیم، ولی خب در اثر انسان عادت ممکنه که گاهی یادش بره و به هم باید تذکر بدیم که چه نعمتی است و در محضر چه حقیقتی هستیم که فصل اخیر انسانیت قرآن کریمه و اون کمال نهایی انسانیت قرآن کریم است که تمام انبیا و اولیا و اوصیا و مؤمنین سابقون اصحاب میمنه در طول تاریخ آمدن تا انسان رو آماده بکنن بر اینکه بهره‌مند از قرآن کریم بشه، متحلی به قرآن کریم بشه، معارفش، اخلاقش و اعمالش. و الان دوره ایست که ما در اون اوج بهره‌مندی از قرآن کریم قرار گرفتیم و قدر این دوره که دوره ختمیت و دوره اون دوران رسول ختمی است، قدر این رو بدونیم که شاکر باشیم که خدا ما رو در این دوره به دنیا آورده و در محضر قرآن کریم هستیم و حقیقت قرآنی که فصل اخیر انسانه ما رو مخاطب قرار داده و به ما استعداد رسیدن و بهره‌مندی از او رو قرار دادن. نمیشه انسان در دوره‌ای قرار بگیرد و استعداد اون دوره رو نداشته باشد، اتفاقی نیست. بله ممکن استعدادها قریب و بعید باشد، اما استعداد این دوره حتما در همه ما محقق است که خدای سبحان ما رو در این دوره قرار داده. لذا با این نگاه مثلا به این مسئله نگاه بکنیم و سعی بکنیم که بهره‌مندیمون بیشتر باشه. خب در بحث فلسفی این قسمت بودیم که یک نکته دقیق و خیلی مهمی رو ایشون اینجا به صورت مختصر در ضمن چند تا قاعده بیان میکند که انشالله تفصیلش رو باید دوستان یکی به رساله الولایه رجوع بکنند که در یک دو فصل این مسئله رو مفصل وارد شده، که ما حالا دیگه فقط معذوریم در ورود که طول نکشه. بس دیگری در کتاب اعتباریات مرحوم علامه که در اون هفت رساله که هفت رساله دیگری در قبال اون هفت رساله رساله توحیدیه و رسالت الانسان که اون هفت رساله، هفت رساله دیگه ایشون داره که اون هفت رساله در نبوات و منامات و اعتباریات و همونجورین هفت رساله است که اونم چاپ شده مطابق همون رساله های دیگه در دسترس دوستان هست. این رساله اعتباریاتش میتونه تفصیل اینجا باشه. رجوع کردم الان به رساله اعتباریات، کاملا یه بار خوندم الان که، ولی خب اگر بخوایم ورودی پیدا بکنیم و تفصیل بدیم اون بقیه خورده از اون اختصار بحثی که خود مرحوم علامه در نظر داشتن خارج میشیم، اونو باید تو جای خودش تطویلش و انشالله در محضرش باشیم. بحثون فلسفی، چند تا قاعده رو میشموره ایشون که شما به عنوان اصول کلی قبلا اینها رو همه رو پنبهش رو زدید، منبرش رو رفتید، پولش هم گرفتید و براتون ملکم شده، یعنی دیگه به صورتی است که الان کاملا روشن براتون. یک، ان الواجب تعالی لا ریبه، که اینا همه لا ریبه است، یعنی اینها قطعیه براتون. لا ریبه ان الواجب تعالی هو الذی تنتهی الیه سلسله الالیه فی العالم، خدا سر سلسله همه علل در هستی است، نه سر سلسله به معنای به اصطلاح وسط و طرف، که دیگه این روشنه. تنتهی الیه سلسله الالیه فی العالم به نحو مراتب وجود، که هر مرتبه بالاتر احاطه به مرتبه پایین تر دارد، نه اینکه به واسطه به مرتبه پایین تر متصل بشود. خب این روشن که خدای سبحان تنتهی الیه سلسله الالیه فی العالم. دو، و ان الرابطه بینه و بین العالم جزءا و کلا هی رابطه الالیه، خدای سبحان رابطهش با رابطه عالم رابطه الیت، حالا چه با نگاه کل عالم رو یک جا بگیریم چه با تک تک اجزای عالم بگیریم فرقی نمیکنه، اساسش این است که رابطه هر جزئی و هر کلی، تک تک سلول ها و مجموعه بدن یک انسان، مجموعه هستی که و ما امرنا الا واحده، که یک حقیقت وجود منبسط باشد، همه اینها چه تک تک چه کل، همه رابطهشون رابطه علیت است. ان رابطه بینه و بین العالم جزءا و کلن هی رابطه الالیه. خب اینم دو. قاعده سوم که قبلا دانستیم، قد تبین فی ابحاث العله والمعلول ان العلیه انما هی فی الوجود، علیت فقط در دایره وجود است نه در دایره های دیگری، هر جا پای علیت در وسط است حتما علیت در دایره وجود و یا در حقیقت اصل وجود است یا در ظرف وجود، دیگه بخوایم خیلی کوتاه بیایم در ظرف وجود، که به نهایه دوستان رجوع میکنن که گاهی اگر ما اجزاء ماهیت رو هم به ماهیت نسبت میدیم اونجا هم فی ظرف الوجود است، یعنی اگر جنس و فصل رو به ماهیت نسبت میدیم اونجا هم چی هستش؟ فی ظرف الوجود است، نه اینکه اونجا هم اونجا وجود کاری نه. نه، هر چیزی باید حتما به وجود مون، تا وجود نباشد هیچ اثری به اثر به چیز دیگری نسبت داده نمی شود و امکان ندارد. پس قاعده سوم، ان فی قد تبین فی ابحاث العله والمعلول ان العلیه، هر جا پای علیت باشد، انما هی فی الوجود به معنی ان الوجود الحقیقی فی المعلول هو المترشح من وجود علته، که هر چیزی در معلول هست از وجود علتش نشأت گرفته و ترشح از علت است. ترشح یعنی رقیقتشه، معلول رقیقه علت است و علت حقیقت معلول است که همون حمل حقیقت و رقیقت می شود. و اما غیره متفرع بر این اصل که سومی بود، چهارمی که قاعده چهارمی است که اما غیره متفرع دیگه، این حالا میشه مستقلم ندید اما خودش هم به عنوان مستقل دیدنش هم مانع ندارد. و اما غیر در حقیقت وجود کلماهیه فهو به معزل ان ترشح و صدور و الافتقار الالله، اینجا اصلا پای علیت در کار نیست چون وجودی نیست و رابطه علی در کار نیست و اینجا هیچ معنایی برای علیت نیست، چون علیت در دایره اثر است، اثر در دایره وجود است، وجود منحصر به وجود است و جایی که اثری نباشد وجود نیست و اگر وجود نباشد اونجا علیتی معنا نمیده. اما غیر هو کل ماهیه، یعنی هر چیز دیگری شما عدم های مضاف را در نظر بگیرید اعدام در نظر، اما غیر هو کل ماهیه فهو به معزل ان ترشح و صدور، نه ترشح است نه صدور است نه افتقار الی الله، هیچ کدوم از اینا در کار نیست. حالا اگر بخوایم این قضیه که ان العلیه ان ماهیه فی الوجود هست رو اگر بخوایم عکس نقیزش بکنیم، چون هر چیزی که صحیح باشه عکس نقیزش هم صحیح هست، هر قضیه که صادق باشد عکس نقیزش هم صادق است. عکس نقیضش که صادق است میشه این، و ینعکس و به عکس نقیض الا ان ما لا وجود حقیقی له، هر چیزی که وجود حقیقی ندارد فلیس به معلول، پس معلول نیست اصلا. پس اگر وجود حقیقی ندارد معلول نیست، ولا منتهن الی الواجب تعالی، پس اگر معلول نیست به خدا منتسب نیست. آیا معلول نیست به خدا منتسب نیست یعنی واجب است؟ خب نه دیگه، اصلا یعنی واجب که یکی بود. اگر چیزی مثلا تو دایره وجود نبود معلول نیست، و اگر دایره معلول نبود به خدا منتسب نیست، پس نیست، پس نیست. خب اینم یه قاعده دیگری. بعد ایشون از اینجاست که این چند قاعده رو میشموره، میخواد حالا وارد این بحثی که داشتیم بشه. میگه اگر اینجوری است و بعد بحث ما در رابطه با ملک و عزت و اینها بود، ملک و ملک و این مباحث بود که اینا مباحث امور اعتباری هستن، با توجه به این که ملک و ملک و نظیر اینها عزت، ریاست، همه اینها یه امور اعتباری هستن و امور اعتباریه تو دایره وجود نیستن، چجوری به خدا منتسبن و جعل اینها رو چگونه به خدا نسبت بدیم؟ این در حقیقت این هم یک سوالی میشه که میخواد این رو جواب. یشکل الامر فی استناد الامور الاعتباریت المحضه، مثل همین ملک، ملک، عزت، الیه تعالی، چگونه اینها رو نسبت بدیم؟ از لا وجود حقیقی لها، اصلا برای اینها وجود حقیقی در کار نیست. و انما وجودها و ثبوتها، اگر ما برای اینها وجودی و ثبوتی میبینیم، یک ثبوت اعتباری است که لا یتعدا ظرف الاعتبار و الوضع و حیطت الفرض، از اینجا عبور نمی کنند، فقط در ظرف اعتبار و وضع قرار دادن و از حیطه فرض ما خارج نمیشن. ما اینها را قرار داد کردیم، اما اینها در دایره علیت قرار نمیگیرن، به گونه ای که اگر ما ملک رو وضع کردیم تو دایره علیت هم وجودی به عنوان معلولیت یا علیت پیدا بکنند. پس اگر تو دایره وجود قرار نمیگیرد، نسبت اینها با خود، یا نسبت ندارد، که اگر نسبت نداشته باشد که بی‌معناست، چیزی نیست، معدوم است، فرض و وهم ذهن میشه فقط. اگر بی‌معنا نیست و صاحب اثر است و آثار بر اونها مترتب است، نتایج دارند، چگونه در حقیقت به خدا منتسبند در حالی که وضع و قرارداد اعتبارند؟ یشکل الامر فی استناد الامور الاعتباریت المحضه الیه تعالی، از لا وجود حقیقی لها اصلا، و انما وجودها و ثبوتها، ثبوت اعتباری، لا یتعدا ظرف الاعتبار و الوضع و حیطت الفرض، و ما یشکل و ما یشتمل. میگه نه فقط این امور اعتباری اینها این مشکل رو دارن، همه امر و نهی هایی که در دین هم آمده، که همه دین رو تشکیل داده، عمده دین رو تشکیل داده، عمده نظام جزا رو بر این مترتب است، اینها رو چیکار بکنی؟ اینا همه امور اعتباری هن، امر و نهی ها همه تو دایره امور اعتباری هستن، پس نسبت اینها به خدا چگونه می شود؟ و ما یشتمل علیه شریعه من الامر و نهی و الاحکام و الاوضاع کلها امور اعتباریه، فیشکل نسبتها الیه تعالی، پس نسبت اینها به خدا مشکل می شود. و کذا امثال الملک یا ملک و العز و رزق و غیر ذالک، امثال ملک و عز و رزق و اینها هم همه از همین سنخ است، و چگونه میشه نسبت داد؟ والذی تحل به العقده، اونی که میتونه این مشکل رو حل بکنه و این گره رو باز بکند، این است که اگرچه اینها خودشون وجود اعتباری هستن ولی وجود حقیقی ندارن، اما تو ارتباط با انسان که قرار میگیرن منشأ امور واقعی میشن، و چون تو این رابطه آثار واقعی با انسان برقرار میکنن و ارتباط واقعی، منشأ آثار واقعی و آثار واقعی میشن، به لحاظ آثار واقعیشون اینها میتونیم به لحاظ آثار واقعیشون اونها رو، جعلشون رو، ارتباطشون رو برای خدای سبحان اثبات بکنیم. پس امور اعتباری مثل خود احکام و بایدها و نبایدها که در دین آمده چگونه به خدا نسبت پیدا میکنن؟ به لحاظ آثاری که با انسان پیدا میکنن، این آثار باعث میشود. مثال میزنیم، مثلا شما در نظر بگیرید که اگر فلان عمل رو، طاعت رو انسان انجام بده، فلان ثواب برش مترتب میشود، بهش براش تضمین میشود. خب ورود به بهشت یا اون ثوابی که یک حقیقت هست بر او مترتب می شود یه امر حقیقی است، و اگر این امر حقیقی منشأش این عمل باشد، این امر حقیقی به لحاظ این حقیقتی که دارد اون منشأش رو هم به همین نسبت چیکار میکند؟ حقیقی میکند. هرچند تو نگاه اول این چی بود؟ اعتبار بود. لذا انسان وقتی که مالی دارد که این منشأیت این مال که همون ملک باشد، در این ملک انفاق بکند، صدقه بدهد، این انفاق و صدقه‌ای که از این مال میده منشأ آثاری میشود که در نظام در حقیقت پس از این عالم و این عالم در وجود انسان، در نظام نفس انسان هم تأثیر دارد. نظام نفسی انسان وقتی انفاق میکند هم در حقیقت تو نظام آخرت بهش رو و مراتب بهش رو و کمالات رو برای او قرار میده. پس به لحاظ این آثار نشون میده که این هم حقیقت. مرحوم علامه یه بیانی رو در بعضی جاهای دیگه دارن، میفرمایند که این اوامر و نواهی با اینکه خودشون اعتباری هستن اما از یک مصالح و مفاسد واقعی نشأت گرفتن ابتداعا، که اون مصالح و مفاسد باعث شده که این اوامر به اصطلاح از اونها نشأت بگیرد اولا، ثانیا این اوامر و نواهی موجد بهشت و جهنم میشن، یعنی بهشت و جهنم در اثر اطاعت و عصیان نسبت به همین ها شکل میگیرد. پس این اوامر و نواهی بین دو به اصطلاح واقعیت قرار گرفتن، واقعیت قبل که همون چی میشه؟ همون اون مصالح و مفاسد واقعی است که منشأ اینها شده، که عدل حسن است و ظلم قوی است، اطاعت و عبودیت حق حسن است و در حقیقت تمرد عصیان قوی است. همه اینهایی که از یک حسن و قبح به اصطلاح قبل مصالح و مفاسد بگیم، مصالح و مفاسد بهتر، مصالح و مفاسد قبل نشأت گرفته یک طرف، از طرف دیگری وقتی به اینها اعتنا کردیم، امر و نهی رو اطاعت کردیم و انتها و اعتمار نسبت به اونها پیدا کردیم، بهش رو به دنبال دارد، و اگر تمرد کردیم جهنم رو جهنم بهش هم یه حقیقت هست. پس اگر این یه حقیقت هست، در رابطه با این حقیقت ما در حقیقت میتونیم بگیم اون چه که این دو حقیقت رو که مصالح و مفاسد قبل است و اون چه که بهش و جهنم بعد است، اون چیزی که این دوتا رو به هم مرتبط میکند این اطاعت اوامر و انتهای نسبت به نواهی است. پس اگر این واقعی نباشد و صرف اعتبار باشد، اون موقع ارتباط بین مصالح و مفاسد با نتایج که بهش و جهنم باشد باید به واسطه یک امر اعتباری محقق شده که نمیشه. پس اینم به نحو واقعیت دارد. پس به نحوی واقعیت برای این درکار است که همین نحوی واقعیت میتواند دو تا واقعیت رو به همدیگه مرتبط بکند، و الا نمیشد یک امر اعتباری محض دو تا واقعیت رو مثل یه وجود ربطی میمونه، که وجود ربطی دو چیز رو که به هم مرتبط میکند حتما این وجود ربطی که این دو چیز واقعی رو به هم یا دو چیز پنداری رو به هم مرتبط میکند حتما در حد همون هاست. اگر اون دو وجود پنداری هستند و وهمی، این وجود ربطی هم پنداری و وهمی است. اگر اون دو وجود واقعی هستن، این وجود ربطی هم واقعی است که اون دوتا رو میتونه هم با این متحد است هم با اون متحد است، و به لحاظ اتحاد با هر دو این دو رو به هم متحد میکند، که با زید متحد است، با قائم هم متحد است، بعد زیدون قائمون رو چکار میکند؟ این زیدون قائمون رو به هم مرتبط و متحد میکند. خب این به اصطلاح بحثی است که در اینجا داره ایشون بیان میکند، که حالا اگر ما بخوایم به مبدا این بحث که عدل حسن و ظلم رو فلاسفه اعتباری میدانن یا نه، که این الان یه بحث دقیقه و از اینجا هم دوره، دور میشیم. آقای چیز هم یه بحثی داشتن که قبل از این چطور چیزی که از واقع انسان میشه منشه آثار واقعی هست و اعتبار و غیر واقعی در نظر میگیرن. عرض کردم به همین عنوان که منشأش واقعیته و از اون طرف هم اثرش هم تو واقعیته، اما خودش رو وقتی فی نفسه نگاه میکنیم، امر و نهی رو فی نفسه، امر و نهی که بکن و نکن باشد، یه امر اعتباری انشاء دیگه، انشای امر اعتباری دیگه، وقتی انشای انشا امر اعتباری، اما این انشا اگر از مصالح و مفاسد نشأت گرفت و اگر سبب در حقیقت اون آثار حقیقی شد، این انشا پا در واقعیت دارد، هرچند خود انشا اعتباری بیش نیست اما مرتبط به دو واقعیت است، به لحاظ ارتباط با این دو واقعیت بهره از واقعیت پیدا می کند و لذا می تونیم بگیم به این عنوان مجعول خدای سبحان است که اوامر و نواهی همه به این عنوان مجعول خدای سبحان میشن و به جعل الهی اینها محققن. همه اعتباریات به امور حقیقی برگشت نمی کنن، نه، لذا اعتباریاتی هستن که در مرحله وهم باقی میمونن، نه از مصالح و مفاسد قبل نشأت گرفتن نه سبب حقیقت بعد میشن. بسیار از اعتباریات ما در حد اعتبارات باقی میمونه، وهمیست و ظنیست و حقیقتی تحتش نیست، اونها در همون رتبه باقی میمونن و بالا هم نمیرن. لذا اعتباریات اعتباریه، انشاء انشاءه، سوال سواله، اما اون چیزی که واقعیته، اون جایی که واقعیت اون حقیقت خارجیه است. پس گاهی اعتباریات، حالا اینا بحثش مفصله، اگر وارد بشن تو اون بحث اعتباریات، که اعتباریات همیشه برای رسوندن یک کمالی برای به انسان است که وجود نداره و الا اون چی که در نظام وجودی محقق است و فقط رابطه اونها رو میخواد بگه، اونجا اعتباریات راه ندارد. مثلا اگر که یه چیزی دو تا واقعیت رو میخوان هم مرتبط بکنن که این دو تا واقعیت عینی محققن، مثل اینکه زید قائم است یا انسان مثلا ناطق است، اینجایی که انسان ناطق است اینجا اعتبار نشأت نمیگیره از این، یا زید اگر قائم است اعتبار نشأت، بله ممکنه یه امر اعتباری رو در رابطه با اینکه حالا زید قائم است در زمین غصبی یک اعتباری رو بتونیم ازش نشأت بگیریم که اونجا بحث دیگری پیدا میشه، اما خود نفس بین زید و قیام اینجا اعتباری رو شامل نمیشه، مگر اینکه از این بخوایم یک در حقیقت حکمی رو در بیاریم که اون حکم مثلا رابطه‌ای رو ایجاد میکند که اون رابطه میتونه که حالا این بحثش بحث مفصلیه، ولی انشاءاتی که ایجاد رو به دنبال دارن هم اعتبارن، انشاءاتی که ایجاد رو به دنبال دارن اگر که منشأ ایجاد میشن این خود اون انشاء اعتباره، اما اونی که منشأ در حقیقت محقق شدن میشود او در حقیقت میشه آثار واقعیه و به لحاظ همین اون انشاء بهره از واقعیت میبرد. اما انشاءات الهی از سنخ انشاءات ما نیست، انشاءات الهیه که اونجا مقام واقعیت و تکوینه، اونها رو زود نیاییم یه موقعی بعد بگیم که پس اگر انشاءات اعتبارین پس انشاءات الهی که مقام کن الهیست اون هم اعتباریه، نه اون که اعتباری نیست، اما در مقام انشاء ما که به ما امر میشه فلان کار رو بکنید و ما اطاعت میکنیم که اون کار رو بکنیم، این اطاعت کردن که ما اون کار رو انجام میدیم او اعتبار نیست، اینجا یه واقعیتی داره محقق میشه و آثاری به دنبال داره که این آثار یا حسن است یا در حقیقت چی است سیئه است، و این آثار حسن یا سیئه آثار خودش رو دنبال به دنبال خودش باز میاره. اما نفس انشاء حتما چی هستش؟ نفس انشاء اعتبار است که بکن و نکن صدق و کذب بر نمیدارد، اصل بکن و نکن صدق و کذب بر نمیدارد که حکایت از یک واقعیت بیرونی باشد، بله میتونه منشأ بسیار چی باشد؟ منشأیتش از یک حقیقت خارجی مثل مصالح و مفاسد باشد، اما صدق و کذب بر نمیدارد. یه موقع است میگیم زیدون ناطقون، زیدون مثلا قائمون، به بیرون نگاه میکنیم میگیم زیدون قائمون، میگیم پس این صحیح است و صادق است. یه موقع میگیم زیدون قائمون، بعد میبینیم که کسی هم در خارج زید قائم نیست بلکه نشسته است، میگیم کاذب است. اما اگر میگه این کارو بکن، این کارو کردن خودش فی نفسه صدق و کذب بر نمیدارد، بله اگر از مصالح و مفاسد واقعی نشأت گرفته بود میتونیم بگیم که اگر از مصالح و مفاسد واقعی نشأت گرفته این امر و نهی اطاعتش و انتهای نسبت به او، البته این اعتمار و انتها نتیجهش این است که بهش و جهنم رو به دنبال میاره، اما اگر از توهمات صرف یه ذهن به اصطلاح متوهم نشأت گرفته باشد یا نه یک کسی که خیال بافست اینها را بگه تحتش واقعیتی هم نیست، عدم اعتناع بهش هم ضرری و زیانی به کسی وارد نمی کند، بله ممکن است حتی یک زورمداری که مصالح و مفاسد واقعی تحت این امر و نهیش نباشد، اما به لحاظ قدرتی که دارد مصالح و مفاسدی رو براش قرار بده که اگر شما تخلف کردی از اراده او باعث بشه که چیکار بکند، شما رو عقاب بکند، به زندان بندازد. خب اینم به همین نسبت چی میشه؟ به همین نسبت بهره از واقعیت پیدا میکند، هرچند از ذهن یک سلطان متکبر ظالمی نشأت گرفته باشد، به همین نسبت در حقیقت چی میشه؟ اینم به لحاظ آثارش منتسب میشه به واقعیت، به واقعیت به این نسبت، با همین نسبتی که واقعیتش رو این در قضا. اما اگر این مسئله واقعی شد دیگه، البته واقعیتش هم یه واقعیت دائمی و ثابت میشه. بله، حالا این بحث مفصلی دارد که از اون مباحث اعتبارات، از اون مباحث مهمه. یه بارم بنا بود توی جلد دو این بحث ذیل اون آیه 210 سوره بقره اگر بود، 213 سوره بقره بود، قرار بود که اونجا این بحث رو بکنیم که آخر سال شد و آخر سالم سال دیگه هم بحث جدید شد و دیگه اون بحث موند ظاهرا. اگر که حالا ایشالله یه وقتی حتما در خدمت دوستان این بحث رو باید داشته باشیم، چون از افکار رئیسی مرحوم علامه است و جزء اون مباحث نوآوری است که ایشون کرده و روش کار کرده. باید یه مجموعه یه دفعه، حالا چه خارج از بحث تفسیری یا یه موضوع دیگری، این بحث رو ایشالله داشته باشیم. حالا شاید هم یه موقعی تو انسان فی دنیا اونجا یا انسان یا الولایه یه موقع توفیقی پیدا بکنیم که این بحث رو اونجا مفصلتر در مجموعه افکار مرحوم علامه ایشالله داشته باشیم. خب بعد ایشون میفرماید که به اصطلاح و ما یشتمل علیه الشریعه من الامر و النهی و الاحکام و الاوضاع کلها امور اعتباری، همینا از اعتبار نشأت گرفته. فیشکل با این نگاه نسبت ها الیه تعالی، چجوری به خدا نسبت بدیم با اینکه الان وجودی ندارن و اعتبارن، و کذا امثال الملک و العز و الرز و غیر ذلک، اینها هم همه تو نظام اعتبارن. اینجوری نیستش که به غیر از انسان و افراد دیگه یک ملکی هم در خارج باشد، یا بین انسان و در حقیقت کتاب غیر از وجود انسان و کتاب یک ملکی هم در خارج باشد. نه ملک نه ملک، اینها وجودی در خارج به لحاظ وجود استقلال خودشون ندارن. کتاب وجود دارد، انسان هم وجود دارد، اما حقیقتی به عنوان ملک وجود ندارد. ولی آثاری برای این مالکیت در کار است که دیگری نمیتونه تصرف کنه، این میتونه تصرف کنه، میتونه انفاقش بکنه، میتونه انفاقش نکنه، همین آثاری است که نتیجه به دنبالش میاد. والذی تحل به العقده انها و ان کانت عاریه عن الوجود الحقیقی الا ان لها آثارا هی الحافظه لاسمائها کما مر مرارا، که این رو بارها تاکید کردیم که آثار باعث می شود که این اسم که اسم بر همین وجودات اعتباری بوده، برای موضوعات امور اعتباری بوده، این اسم باقی بماند، ملک معنا پیدا بکند، ملک معنا پیدا بکند. حافظه لاسمائها کما مر مرارا و هذه الاثار امور حقیقیه مقصودتون بالاعتباره و لها نسبتون الیه تعالی، این امور این آثار امور حقیقی هستن، نتیجه دارن. لذا وقتی که ملک محقق می شود، او قدرت تأمر و امر کردن به دیگران رو پیدا می کند و دیگران اگر تخطی کردند او می تواند اینها رو مورد عقاب قرار بده. لذا این همه آثار واقعیه. اینجور نیستش که بگیم اگر داریم رو میکشد یا شکنجه میکند یا به زندان میندازه این یه امور وهمیه، نه، این آثار واقعی است در اثر تخطی از چی؟ تخطی از امرش که اسیان شد، این میتونه این کارو بکنه. جهنم یک امر حقیقیه، بهشت یک امر حقیقیه. و هذه الآثار امور حقیقیه مقصودتون بالاعتبار، با اینکه امور حقیقی هستن مقصودتون بالاعتبار و لها نسبتون الیه تعالی، همه اینها به لحاظ این در حقیقت آثار و لها به لحاظ این آثار نسبتون الیه تعالی، فهازه نسبه همین نسبتی که این آثار دارن با خدا، هی المصححت لنسبتها، همین ها مصحح نسبت میشن تا اون امور اعتباری هم به خدا نسبت پیدا بکنن. پس اینا واسطه در اسناد دارن، واسطه در اسنادشون آثارشون میشه. فالملک الذی بیننا اهل الاجتماع، اون ملکی و نظام اون سلطه و سلطنت و سیطره ای که بیننا اهل الاجتماع، در بین اهل اجتماع، تا گو بیننا اهل الاجتماع، چون معلوم میشه که عرض کردیم که ملک توی نظام فردی معنا میداد، ولی ملک تو نظام فقط چی معنا میده؟ نظام اجتماع معنا میده، که باید حتما ریاستی باشد، عده‌ای باشن که این رئیس بشه در اونجا. فالملک الذی بیننا اهل الاجتماع و این کان امرا اعتباریا وضعیا، اگرچه خود ملک از امور اعتباری وضعی است که یکی نسبت به دیگران بشه رئیس و دیگران مرعوس بشن، لا نصیب لمعناه من الوجود الحقیقی، تو خارج شما نمیتونید غیر از زید و عمرو بکر ریاست زید بر عمرو بکر رو هم ببینید، نه، زید است و عمرو بکر است، اما ریاست یه رابطه است بین زید و عمرو بکر که یکی رئیس است و دیگران مرعوسن. و انما هو معنا متوهم لنا، این فقط ساخته ماست، انتزاع ماست که یکی رئیس دیگری می شود. جعلناه وسیلتن الی البلوغ الی آثار خارجی، البته ما این رو وسیله قرار میدیم تا آثار خارجیه‌ای رو که نتیجه این هست بهش برسیم، الی البلوغ الی آثار خارجیه که لم یکن یمکننا البلوغ الیها لولا فرض هذا المعنى الموهوم و تقدیره، که اگر این فرض موهوم رو در نظر نگیریم، این به اصطلاح انتظار رو در نظر نگیریم، اون آثار خارجی مترتب نمی شود. لذا اگر ما ریاست رو واقعا قبول نکنیم، این نمیشه که بدون قبول این چی بشه؟ بدون قبول این یکی بر دیگران قدرت تعمر پیدا بکند، ولایت پیدا بکند، ریاست پیدا امکان نداره. باید این رو بپذیریم، با اینکه یک امر اعتباری است تو نظام وجودیمون، آثارش ظاهر بشود تا این ریاست معنا بدهد. که لولا فرض هذا المعنى الموهوم، اگر نبود این فرض این معنای موهوم و تقدیر این، معنا پیدا نمی کرد. توهمات انسان هم به نوعی از خارج تأثیر گرفته. حالا این بحث شما داریم که اون چه که انسان به عنوان اعتباریات قرار میده و جعل میکند آیا ابداع انسان است؟ چون این همه جزء فروع مسئله است، یعنی نمیخوایم وارد بشیم. آیا انسان ابداع دارد به طوری که چیزی که در خارج نباشد رو، نبوده رو، ندیده رو، خودش بتونه بدون در نظر گرفتن اونها یک امر اعتباری رو جعل بکند؟ نه، انسان ابداع ندارد. اگر جعلی میکند به عنوان ریاست یا به عنوان ملک یا به اینا، حتما و حتما قبلش تو وجود انسان و تو نظام ارتباطی انسان یک امر حقیقی مطابق با او رو دیده، حالا این امر اعتباری رو وضع میکند به عنوانی که اون امر حقیقی سعه دارد این رو هم شامل بشود. مثلا اگر میبیند که انسان نسبت به اعضا و جوارحش مالکیت حقیقی دارد، که میبینه اینا ملک اوست، دست این با دست دیگری فرق میکند، این قدرت تصرف در دستش رو با ارادش دارد ولی قدرت تصرف در دست دیگری رو با اراده خودش ندارد، مگر اینکه بخواد وسائلی رو به کار بگیرد. اما این رابطه ملکیت نسبت به اعضا و جوارح خودش رو میبینه کاملا نافذ است، کاملا در حد اینجا نگاه میخواد بکنه، چشم رو که بندازه میبیند، دست رو بلند کند بلند میشه، از این یک مالکیت رو انتظار میکند. بعد همین رو سرایت میده توی اشیاء بیرونی، میخواد بگه اگر من کتاب دارم، اگر من خانه دارم، اگر من ماشین دارم، ماشین داشتن نظیر است، ادعاست که مثل داشتن دست برای من است. داشتن دست من، اعضا و جوارح من برای من نحوه ای از ملکیت است که یک ملکیت حقیقی است، وجودی است، که این مال من بودن واقعا تو نظام خارج با مال دیگری بودن متفاوته، چون قدرت تصرف من با تصرف دیگری متفاوته. اما اینجا نسبت به صلاح اون کتاب و خانه و ماشین رو هم میخواد ادعا کند از این سنخ است، که این مالکیت های اعتباریه از سنخ مالکیت حقیقی دیده می شود. لذا میگه همونجوری که کسی نمیتونه اراده بکنه دست من تکون بخوره، او در حقیقت نمیتونه اراده بکنه این خانه خانه او بشود و این در حقیقت زمین زمین او بشود و این کتاب کتاب او بشود، مگر به رضایت من که قابل انتقال باشد، که من بتونم در حقیقت با مالکیت، با پول در حقیقت در قبالش این مالکیتمو تفویض بکنم. خب چطور چیزی که واقعیت ندارد آثار واقعی دارد؟ عرض کردم دیگه، همین مثالش که الان زدم دیگه، این واقعیت نداره، یه موقع واقعیت نداری است که هیچ ربطی به خارج ندارد، یه موقع یه چیزی است واقعیت نداره اما از واقعیت خارجی انتظار شده، تو همون رابطه دیده شده و ادعا شده و آثار خارجیش هم اینجوری می شود که بهش در حقیقت بها داده می شود و نتیجه دارد و دنبالش ثمرات ایجاد شده. دین همین رو قبول کرده، خدا همین رو پذیرفته، انشاءاتی رو که ایجاد می کند به دنبالش ثواب و عقاب رو قرار داده. بله، اینجوری است که عدم باشد، این یه موقع است یه چیزی عدم است، یه موقع است نه، این واقعیتش از یه واقعیت، از این حقیقتش از یه واقعیتی انتظار شده، همینه، انتظار شدن از اونه. لذا منشأ واقعی دارد، چون منشأ واقعی دارد میتواند در حقیقت ثمره واقعی هم داشته باشد. بله، معنا لنا جعلناه وسیله الی البلوغ الی آثار خارجیه که لم یکن یمکننا البلوغ الیها لولا فرض هذا المعنى الموهوم، اگر این نبود ما به اون نمیرسیدیم. و هی قهر المتقلبین، کسی که غالب میشه در سلطنت، سلطه پیدا میکند، قهر المتقلبین، او قاهر بودنش و اول السطوه و القوه اونایی که قدرت پیدا میکنن میان یه حاکمیتی پیدا میکنن، اول السطوت و القوه من افراد الاجتماع الواسبین علا حقوق الزعفا و الخاملین، که میان با همین قدرتشون و زورشون حقوق دیگران رو ضایع میکنن، حقوق مظلومی رو ضایع میکنن. الواسبین اینها میجهن و میپرن علا حقوق زعفا و خاملین، اونها رو به دست میگیرن و اونها رو تحت اختیار خودشون میگیرن. حالا گاهی اموالشون رو، گاهی زورشون بیشتره، خود اونها رو هم تحت اختیار قرار میگیرن که میگن العبد و ما یملک، همه چی هستش ملک در حقیقت اون مولاش میشه. اینا خودشون رو مولا میبینن و عبد رو، یعنی افراد رو و تمام اموالشون رو ملک خودشون میبینن. و وضع کل من الافراد فی مقام الذی، یا نه مثلا یه به اصطلاح ما ملک و پادشاه و سلطان نه خوب عادلی است، وضع کل من الافراد فی مقام الذی له، هر کس جایگاه خودش قرار میده، که هر کسی رو تو تخصص خودش و جایگاه خودش جای خودش قرار میده تا چرخ یک مال به اصطلاح ملوکیت و سلطنت بچرخد. بله، اگر که این احساس کرد که قدرتمند است و احتیاج به این چیزا ندارد، قدرتمندیش گاهی باعث میشه به جور کشیده میشه، به طوری که فک و فامیل و هزار فامیل و همه اون دوستان و آشنایان رو میره سر کار قرار میده بدون که صلاحیتی در کار باشد. خب بعد میفرماید که و اعطا، و همچنین اگر که عادل بود، اعطا کل ذی حق حقه، این در ملک بودنش و پادشاه بودنش اعطا کل ذی حق حق، اگر این کارو کرد اینم یه آثار است. همچنان که اول السطوه و القوه من افراد الاجتماع حقوق ضعفا و خاملین رو میتونن ضایع بکنن، میتونن احقاق حق هم بکنن و حق رو هم به حقدار برسانن. لکن لما حقیقت و معنی الملک، یا ملک حقیقت و معنی الملک و اسمه باقیان ما دامت حاضر الاثار الخارجه، که چند تاشو ذکر کرد، باقیه مترتبتن علی فا استناد حاضر الاثار الخارجیه، این آیا آثار خارجیه که اثر وجودیان میشه به علل نسبت داد؟ میگه میشه نسبت داد چون اینا وجودیه. فا استناد حاضر الاثار الخارجیه الى علل الخارجیه هو اینو استناد الملک الیه، اگر اینا رو استناد دادیم اون وقت اینها دائر مدار اون بودن فضا و جویست که ملک توش بود که اینها محقق شد، با اون جو و فضا بود که این نظام در حقیقت علل رو تونستیم، آثار رو تونستیم به عللش نسبت بدیم، پس به همین نسبت میتونیم ملک رو هم نسبت به علت بدیم، بگیم خدای سبحان جعل کرده و قرار داده این امور اعتباریه ای رو که منشه آثار واقعیه میشه. اما تو امور اعتباریه نیشگولیه نیست، امور اعتباریه است که تحتش واقعیته. و کذالک القول فی العزت اعتباریه و آثارها الخارجیه و استنادها الى عللها الحقیقیه، اونم مثل ملک. و کذالک الامر فی غیرها کالامر و النهی و الحکم و الوضع و نحو ذالک، شما از ملک و اینها بیا بیرون، بقیه هم چی هستش؟ همه اوامر و نواهی، همه احکام، همه وضعها و قراردادها از این سنخ است. چه قوانینی که کشورها قرار میدن همه از این سنخ است، چه در حقیقت اون احکامی که باید و نباید هایی رو که در دین آمده، همه از این سنخ هست. خب مثل که چند تا سوال دوستان داشتن که چطور چیزی که واقعیت ندارد، آسان این که توضیح دادیم اعتبارات هیچ گونه واقعیتی در نفس الامر ندارن یا واقعیت خارجی عینی ندارن. عرض کردم که خودشون واقع در نفس الامر هم نگید، در عینی بگید، چون نفس الامر اعمه، تو نفس الامر هستن. چرا؟ اما توی نظام خارجی عینی اینها ما نمیتونیم بگیم که زید است امر است، ریاست زید بر امر هم خارجی باشد. نه، ریاست زید بر امر هست خارجی در کار نیست، فقط زید مالکیت زید است، کتاب است، مالکیت زید بر کتاب دیگه چیز سومی نیست به این عنوان اعتبارن. اما آیا این مالکیت کتاب برای زید نظیر مالکیت زید بر دست و پاش هست یا نیست؟ میگه هستش، نظیر اونه، منتها نظیره یعنی اون واقعیشه، این در حقیقت اعتباری است که مطابق او جعل شده، چون نظیر اوست به همین نسبت از واقعیت میتونه بهره مند باشه و آثار داشته باشه، به همین نسبت میتونیم در حقیقت نتایج براش ببینیم و خودش رو هم منتسب واقعیت به همین نسبت بکنیم. همین اعطا کل ذی حق حقه، مگر اعطای اعتباری در ادامه ملکیت اعتباری چرا آن را آثار؟ این که کل ذی حق حقه که به فعلیت برسه، وقتی حقش بهش میرسه، نه اینکه کتاب بهش برسه، یعنی کمالی که برای محقق میشود، این کمالی که برای محقق میشود توی اجتماع میتونه رشد بکنه، علم پیدا بکنه، درس بخواند، این هم به مثلا رتبه های بالای کمالی برسد، اینا همه تو رابطه اون نظام ملوکیته که میتونه زمینه رو فراهم کنه تا هر حقی به حقش برسد، بتواند ازدواج بکند، فرزند بیاورد. اصل ازدواج جزء همون اعتباراته، اما فرزند آوری حقیقتی است که محقق شده و امثال اینهایی که حقایقی است که متفرع بر اون نظام اعتباریه. تا ما میایم سوال قبلی رو جواب بدیم، دوستا سوال بله، با توجه به اینکه انسان ابداع ندارد، پس برگشت تمام اعتبار به امور حقیقی است. خب برگشت تمام اعتباریات به امور حقیقی هست، اما گاهی صحیح ادعا شده، گاهی غلط. مثلا من اینکه ادعا بکنم اون چه که ملک شماست، مال من است، اگر امور حقیقی باشد پس بدید بیاد دیگه، معطل نکنید. پس الان تمام خلاصه ما، اگر این برگشت به امور حقیقی است، بعد اما پس میتونه این که ادعا به اصطلاح ادعای صحیحی باشد یا ادعای باطلی باشد. ادعای صحیح و باطل بودن غیر از صدق و کذب است. صدق و کذب مربوط امور حقیقی و واقعی است، اما این ادعا هم برای این امور اعتباری هم برای خودشون قواعدی دارند که اون قواعد اگر رعایت نشود در اعتبار، ادعای دروغ میشه. لذا یک کسی که قدرتمند میخواد بشه، میاد به ادعا همه اموال دیگران رو هم ملک خودش میدونه. خب این از جهت شرعی مقبول نیست، از جهت عرفی و عقلی مقبول نیست، هرچند که ممکن این کار رو هم بکند و به زور اینها رو هم بگیرد. اما اگر که امیر مؤمنان علیه السلام بیاد، میگه حتی اگر که در کابین زنا رفته باشد، مهر زنا شده باشد، من اون رو در حقیقت برمیگردانم، چون غلط بوده. بله خب به نظرم یه خود سوالا رو بگذاریم تا این بحث تموم شه، الان وقت میگذره. و لما کان حقیقت و معنی الملک و اسمه باقی ما دامت هذه الاثار الخارجیه باقیت و متتبا علیها، فاستناد هذه الاثار الخارجیه الى علله الخارجیه، وقتی اون آثار رو به عللشون نسبت میدیم، هو عین استناد الملک الیه، که اینا آثار ملک بودن. پس اگر این آثار رو نسبت میدیم به اون علل، میتونیم به همین نسبتی که این آثار خارجی بودن و وجود داشتن، خود ملک رو هم به خدای سبحان نسبت بدیم، بگیم این رو خدای سبحان قبول کرده، این رو نفی کرده، این رو جعل کرده، این رو در حقیقت وضع کرده و قرار نداده و رفع کرده و برداشته. و کذالک القول فی العزت الاعتباریه، که بعضی از عزت ها رو خدا پذیرفته، بعضی از عزت ها رو خدا نپذیرفته، که عزت اعتباری به لحاظ آثارش به خدای سبحان میتونه نسبت پیدا بکنه در بعضی از جاها، و عزت به اصطلاح این عزت رو بپذیرد، در بعضی جاها این عزت رو نمیپذیرد. و آثار هر خارجیه و استنادها، استناد این آثار الی علله الحقیقیه، و همچنین استناد خود اون امر اعتباری به تبع آثارش. و کذالک الامر فی غیرها، در غیر یا فی غیره ما یا فی غیرها، در غیر ملک و عزت یا در غیر عزت، کل امر و نهی و الحکم و الوضع و نحو ذالک، یا فی غیر در حقیقت اون اعتباریات که اعتبارات دیگر رو شامل بشود، کل امر و نهی و الحکم و الوضع، و همه اینها از همین سنف است. پس با این نگاه بیان شد که با اینکه اعتباریات اموری اعتباری هستند، ولی می توانند به لحاظ منشأت اثر و آثار خارجی که دارند، به تبع اونها تحت در حقیقت حکم قرار بگیرند و امر و جعل الهی یا نهی الهی نسبت به اونها تعلق بگیرد و واقعی باشند به این نسبت. پس بعضی چیزها خودشون مستقیما ذاتشون و فعلشون مجعوله، بعضی چیزها به تبع آثاری که ما میتونیم تو ارتباطات این آثار رو ببینیم، بین انسان و کتاب آثاری ایجاد می شود، بین انسان و انسان دیگری آثاری ایجاد می شود، به لحاظ اون آثاری که ایجاد می شود، با اینکه تو نگاه اولی چیزی در خارج نبود، اما به لحاظ اون آثاری که محققا میتونیم بگیم که در حقیقت یک مفهومی رو انتظار میکنیم که این آثار مثلا چی باشن؟ آثار اون مفهوم تلقی بشن، مثل در حقیقت که صحیح باشن و خدا پذیرفته باشد، مثل ملک یا ملک که در حقیقت یا عزت و امثال اینها. و من هنا یتبین ان لها جمیعا استنادا الی الواجب تعالی، ان لها جمیعا یعنی برای اعتباریاتی که صحیح هستن دیگه، نه اعتباری که وهم هستن مثل سیئات و مثل اون غلط هایی که ما انجام میدیم. ان لها جمیعا استنادا الی الواجب تعالی، به استناد آثارها الیه، علی حسب ما یلیق به ساحت قدسه و عزه. گاهی اعتبارات، این رو حالا به اصول فلسفه رجوع کنید، ایشون تقسیم بندی خیلی خوبی در اونجا کرده و اونجا بیان کرده که بعضی از اعتبارات هیچ منشأ واقعی ندارن و فقط و فقط ساخته ذهن هستن، بعضی از اعتباریات از به اصطلاح واقعیت نشأت گرفتن، توسعه اون چیزی که در خارج بوده رو خواستن در نظر بگیرن. حالا اگر یه موقعی اون فرصتی شد که قرار شد که بحث رو کامل تر بکنیم حتما باید اصول فلسفه رو هم ببینیم، غیر از خود رساله اعتباریات و غیر از بحثی که در انسان فی دنیا و الولایه دارن چند جا و خود المیزان هم چند جا دارن، از جمله کش همینجاست که یه قسمتی از بحث رو اینجا بیان کردن. علامه در فصل 11 در جزاء رسالت انسان وحدت میفرمان نفس انسان است که عامل ارتباط ثواب و عقاب حقیقی با طاعت و معصیت اعتباریش. خب اون بحث دیگه، حالا اونجا باید بحثش بشه، چون نفس انسان درونش رابطه بین اعتبارات با آثار حقیقی در نفس سود دوام دارد. در ادامه متنش را قرار میدهیم ان شاء الله. این متن دوستان میخونن، خودش یک بالاخره چی میشه، یک کمکی میشه بر بحث. بله اینم بخاطر کمک و نصرت آقای صالحی عزیز. خب ما می‌خواستیم آیه بعد رو وارد بشیم، ولی ظاهراً که آیه بعد رو من تندم خوندم که به آیه بعد برسیم. آیه بعد هم یکی از بحث‌های خیلی خوبی است که آیات بعدیه انشالله در محضرشون در جلسه آینده باشیم. این بحث اعتباریات از اون محل و محط انذاری است که این حالا قسمتش شاید تا حدودی مورد بحث و جدل باشه، اما مباحث دیگری دارد که خیلی مورد کنکاش قرار گرفته و دقت قرار گرفته و اینکه اما اگر که درست تقریر بشه و فهمیده بشه، بسیاری از مباحث اوامر و نواهی رو که قبلا گاهی ابتر بحث میشد و لذا سخت به نتیجه میرسید رو میتونه منشأ حل بسیاری از اونها باشه. مرحوم علامه تو اینجا سبکی رو دارن، هرچند ممکنه انتقاداتی بعضی به این سبک کرده باشن، اما این سبک خودش یک به سلام مدخل و مقدمه و ساختار و نتیجه دارد که چارچوب داره و میتونه یه زمینه‌ای بشه برای اینکه این باربرتر بشه و کاملتر بشه، نه ترد بشه، کاملتر بشه. حالا ممکنه بعضی از نقاطش قابل ترمیم باشه و قابل اصلاح باشه، اما ساختار پیدا کرده. قبلا این به نحو ساختار نبود، ساختارهایی که ارائه میشد به سلام با هم مکمل هم نبودن، حلقه های مفقوده داشتن، اما اینجا با یه حلقه متصله، زنجیره متصله، این ساختار رو ایشون ارائه داده که یه بسیار خوبه. اولیست که باید ایشالله به توسط دوستان و افکار دوستان و نظر دوستان ایشالله به تکمیل هم برسه و این ساختار توسعه پیدا کنه، بتونه همه مباحث اعتباریات رو شامل بشه. البته مرحوم علامه به گونه چیدن که همه رو شامل بشه و لذا اون چیزهای نحوه های انتظار رو هم بیان کردن که ریاست چجوری انتظام میشه، ملکیت چجوری انتظام میشه و مباحث دیگر خواستن اون کلیدهای اصلی رو، اولین اعتبارات رو که اعتباراتی میشه که خیلی به واقعیت نزدیکه، تا اعتباراتی که پس از اعتبار اعتبار، یعنی از اعتبار اعتبار دوباره انتظار بشه، دوباره از اعتبار 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 انتظار بشه که هی مراحلی دورتر بشه، همه اینها رو با هم دیگه نحوه برگردوندنشون به هم دیگه، مثل اونجایی که ما میگیم که گاهی بعضی از قضایا بدیهی اولی هستن و بعضی ها نظری هستن و با واسطه در حقیقت به بدیهیات اولیات میرسن، در اعتبارات هم از همین سنخ هست که بعضی بی واسطه خودشون با واقعیت چی میشن، از این واقعیت انتظام میشن و بعضی با واسطه و چند واسطه و چندین واسطه، لذا هی این اعتباریات پیچیده تر میشه، هرچقدر که واسطه میخوره این اعتباریات هم پیچیده تر میشه، ترکیبی میشه، گاهی دیگه بسیط هم نیست، از چند وجه این اعتبار شکل میگیره و یه چیزی رو شکل میده که اینا همه جای خودش انشالله باید مورد بحث قرار بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ملتمس دعا از همه دوستان، در پناه حق باشید، خیر ببینید، خداحافظتون باشید.